جلسه خارج اصول 26/10/91.
حالتون چطوره؟ یا الله خواهش میکنم. حالتون چطوره؟ هم سلامتی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با عبارات محقق خراسانی بود که آخوند بیان فرمودن سه تا دلیل داریم برای اثبات قول به این که مشتق حقیقت در خصوص متلبس فلحال. دلیل اولشون رو آخوند تبادر اشاره فرمودن، دلیل دوم رو صحت سر اشاره فرمودن و گفتن از جایی که تلبس منقضی شده مشتق رو میشه سلب کرد و صحت سلب علامت مجازه. دلیل سوم رو هم آخوند گفتن اول به عنوان مؤید، بعد گفتن خود این رو میشه یه دلیل مستقلی به حساب آورد و اون این که تضاد ارتکازی خلاصه بین مشتقات دلالت میکنه بر این که ابیض در جایی که تلبس به بیاض منتفیه صادق نیست، بلکه مثلا اسود صادقه لعجل تضاد. و این سه دلیل در واقع شدن فرمایشات محقق خراسانی برای اثبات مدعاشون. پس یک تبادر، دو صحت سر و سه قد یقرر هازا و چند علاهده و یقال لاره بفی مزادت صفات المتقابله علام هر تو که زله ها من المعانی. تضاد صفات متقابله بر اساس معنای ارتکازی دلیل بر خلاصه اینه که مشتق در منقضا مجازه و الا اجتماع زده این پیش می اومد در واقع. این فرمایشات آخون. حالا بعدم اشکالات و متنی مطالبی گفتم که در متن به اونا اشاره کردیم. باقی موند یک نکته از ذیل دلیل صحت سل، اون نکته رو اشاره بکنیم و تقریبا عبارات آخوند تمام میشه. یک نکته در ارتباط با این تضاد مطرح بود که جواب دادن که لا یرد علی هذا تقریر ما آورده و بعض الاجله. اشکال آموزه حبیب الله رشتی وارد نیست به خاطر اینکه ایشون گفته بودن بر اساس قول به اعم تضادی وجود نداره. آخون جواب دادن این تضاد به خاطر معنای ارتکازی، چون به خاطر معنای ارتکازی تضاد مسلمه، تضاد صحتش رو از ارتکاز میگیره، خودش هم دلیل بر قول از برای حقیقت در متلبس فلحال. این اصل فرمایش. اینو که اشاره کردیم. یک اشکال دیگه هم مطرح بود که این در واقع انسباق از حق است یا انسباق از کثرت استعمال است و فلان، اینم اشاره کردیم. یه اشکال دیگه باقی میمونه مربوط به صحت سلب که اینو اشاره کنیم بعد قول آخوند تمام میشه بریم دنبال بررسیش. اشکالی شده که صحت سلب که شما میگید علامت مجاز، آیا صحت سلب مطلق را علامت مجاز میدانید یا صحت سلب مقید را؟ اگه صحت سلب مطلق را علامت مجاز میدانید، خب دروغ خلاف واقع. ما نمیتونیم مطلقا قیام را از زید جالس سلب کنیم. نمیتونیم بگیم زید لیس بقائم مطلقا، نمیشه که نمیتونیم سالبه کلیش غلط، چون مطلقا یعنی تو هیچ وقتی از اوقات زید قائم نبوده باشه، حالا که زید 10 دقیقه پیش قائم بود الان جالسه. لذا سلب مطلق امکان نداره و دروغه و غیر و سدیده. سلب مقید ممکنه و سدیده و درسته که بگید زید الان قائم نیست. اگه زید الان قائم نبود این میشه سلب مقید. سلب مقید فائده نداره، مصادره به مطلوبه. یعنی کسی که قائل به اعمه که نمیخواد بگه صدقش به اعتبار قیام فعلیه، قیام الان رو که مبنای صدق مشتق نمیدونه، قیام تلبس در گذشته را مبنا قرار میده. لذا سلب مطلق غیر سدیده و سلب مقید غیر مفیده. در جای خودش هم گفته شده که در واقع سلب اخص اعم است از سلب اعم. وقتی ما شما سلب انسان میکنید میگید انسان نیست، عدم صدق انسان به اینه که گربه اینجا باشه، یعنی حیوان صدق کنه یا اصلا حیوان هم صدق نکنه. لذا سلب اخص اعم از سلب اعم، در جای خودش گفته شده. لذا سلب قیام الان ثابت نمیکنه عدم قیام را مطلقا، اعمی هم دنبال اون مطلقا هست که شما مطلقا رو شما نمیتونید بگید چون درست نیست. الانو میتونید بگید، به دردتون نمیخوره. این که مفصل. بعد آخوند خودش به این اشکال صحت اشکالی که وارد کردن جواب میده، میفرماد که دیگه خیلی خلاصه میخوام بگم که برسیم به ارزیابی فرماشات آخوند. آخوند میفرماد که ما میتونیم قید رو تارتن در ناحیه موضوع قرار بدیم، تارتن در ناحیه محمول قرار بدیم، تارتن در ناحیه سلب یعنی نسبت قرار بدیم. اونی که شما گفتید و درستم بود وقتی است که قید در ناحیه محمول باشه. اما اگر قید رو در ناحیه سلام نه، قید رو در ناحیه موضوع قرار دادیم یا قید رو در ناحیه نسبت قرار دادیم، حرفتون غلط. یعنی ما میتونیم با صحت سلب مجازیت رو درست کنیم. بعد مثال میزنن دیگه، حالا تو عبارتش هست. آخوند میگه مثلا شما میتونید بگید زیدی که منقضی شده است از او قیام مثلا لیس بقائم، که اشکال نداره. انقضا رو بزنید به موضوع. زیدی که قیام از او منقضی شده است لیس بقائم، که گیری نداره، مدعای ما رو ثابت میکن. لذا من چون قید رو آوردم در ناحیه موضوع و محمول بدون قید رو ازش سلب کردم، مدعام ثابته. میگم سلب قائم از موضوعی که مقید به انقضاء قیامه علامت اینه که قائم اونجا حقیقتا صدق نکرد، مشکل نداره. یا بیام بگم زیدی که نداره، زید قیامو هم دست نزاره بذارم، دست نخورده بذارم، بگم زید قیام، زید ندارد، حالا اینطوری فارسیشو مطابق با عربیش بگیم که زید ندارد نداشتن این سلبه چیزها، سلبه نسبت مقیده، زید ندارد نداشتنی را در حال انقضاء تلبس قیام را، قیام را دستش نمیدارم، قیدی تو قیام نمیارم، قیدو در ناحیه چی میارم؟ سلب. چه اشکال داره؟ من سلبم در ظرف انقضائه، نه قیام به قید انقضا را بخوام سلب کنم که شما اون حرف رو بزن. بازم حرف من درست در نمیاد. بله، حرف من وقتی درست در نمیاد که شما هم درست گفتید، که قید رو ببرم در ناحیه محمول، اینطوری بگم، بگم زید ندارد قیام الان را، یعنی قیام بعد از انقضا را. اون موقع اگر انقضا خورد به قیام، الان خورد به قیام، میشه همونی که شما گفتید، میشه سلب اخص، که سلب اخص مستلزم به سلب اعم نیست، به درد من نمیخور. لزوم آخوند میفرماد من این قیدی که شما میگید که قید سلب، سلب مطلقه یا سلب مقید، شما قیدا رو میبرید تو ناحیه محمول و مسلوب، لزوم اشکال درست میشه. اما من قیدا رو تو ناحیه محمول و مسلوب نمیبرم، بلکه تو ناحیه موضوع یا سلب میبرم. مشکل من میتونم از زیدی که الان تلبس نداره از ای زید سلب کنم، یا میتونم از مطلق زید، مطلق قیام را سلبی کنم که اون سلب مقیده. اگه تونستم بکنم باز مجاز. لذا ما حق خراسانی با این سه، با این توضیحی که ارائه میکنن، مشکل به قول خودشون حل میکنن. بنابراین ما حاصل مطلب، آخوند خراسانی تبادر رو درست کردن و نشون دادن تبادر از حق لفظ و ربطی به تبادر از انسباق، انسباق از اطلاق نداره. اینو درست کردن. یک. او طرف محضر شریف شما عارضم صحت سلب رو درست کردن و اشکال سلب مطلق غیر و سدید و سلب مقید غیر و مفید را جواب دادن که من قید رو در ناحیه موضوع یا سلب قرار میدم نه در ناحیه محمول و بفرمایید مسلوب. اینم دو راه، راه دوم هم درست کرد. مسئله تضاد مشتقات را دلیل قرار دادن بر قول خودشون که مشتق حقیقت در متلبس فلحاله و اشکال میرزا حبیب الله را هم جواب دادن که این به جهت ارتکاز تضاده، نه این است که من فرض کرده باشم حقیقت در متلبس فلحال را تا شما بگید مصادره و دور و فلانه. بنابراین محقق خراسانی در نهایت المطاف سه استدلال برای مدعاشون ارائه کردن و سد سقورش کردن، اشکالات محتمل بر این ستا بیان را تبادر. یک اشکال ممکن بود برش وارد بشه که خوندیم که شما بگید انسباق از اطلاقه. تضاد یک اشکال ممکن بود برش وارد بشه که جلسه قبل اشاره کردیم، الانم یادآوری کردیم. صحت سلبم یه اشکالی ممکن بود درش باشه. آخون ستا را جواب دادن. این فرماش آخون. در بین بزرگان محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمایشات محقق خراسانی را، حالا یه چند تا از این نظرات بزرگان رو خب حول فرمایش آخوند بگیم و یه اشاره‌ای بهش بکنیم، چون میخوام خیلی معطل نشیم شاید یکم سریع‌تر گذشتیم. محقق خراسانی، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمایش آخوند را در باب تبادل قبول کرد، گفته درست، کمان که هسته امام هم قبول کرد، گفتن استدلال آخوند به تبادر کاملا درست. تبادر رکن اصلی است در باب شناخت اوضاع لغوی. بحث ما هم با اون مقدماتی که آخوند گفت بحث لغوی با تبادر کار میکنه. فقط محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یه دو تا نکته اضافه کرده به تبادر. امام دیگه نه، در حد همین تبادر درسته، حرف آخوندم درسته و آخوندم حق داره که خلاصه مشتق و حقیقت در خصوص متلبس فلحال بدونه به حکم تبادر که در جای خودش گفته شد. ولی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه دو تا نکته را اضافه فرموده. یک نکته این که تبادر در ناحیه حیات اختصاص به اهل یک لغت نداره، برخلاف تبادر در باب مواد که اینو باید رسیدگی کنیم، ولی امروز ما رسیدگی نمی کنیم چون ربطی به اصل بحث ما نداره، خودش یه بحثیست. تبادر در باب حیات یه ادعایی دارن ایشون که این تبادر در باب حیات خلاصه فرق داره با تبادر در بفرمایید باب مواد، یه حرفیست. بله همین اثباتن دیگه، حالا تا ببینیم. حالا همین ایشون لذا خلاصه اصرار دارن به این حرف که بله این ما این مطلبی رو که داریم بحث میکنیم درباره تبادر فرق داره با اون تبادری که بفرمایید تو باب مواد داریم، که انه در باب مواد تبادر لغات سبب میشه که هر صاحب لغتی به صاحب لغت دیگری مراجعه کنه و تبادر پیش او به درد نخوره. اما در باب حیات خب مثل مواد نیست که شما قیام و قعود رو بخواید بحث کنید. قائم و قاعد فرقی بین لغت عربی و لغت فارسیش وجود نداره. زننده و ضارب به تعبیر ایشون هیئتا یه معنا میدن، چه ضارب وضع برای لغت عربی هیئتی است در لغت عرب، زننده یک هیئتی است در لغت فارسی. توضیحی دارن ایشون که من چون فعلا محل بحث ما نیست ازش فعلا صرف نظر میکنیم، بعدا شاید به یه جهتی به این نکته بپردازیم. ولی این نکته نکته اضافی محقق خویه. آقای محقق خویی اصل استدلال آخوند رو در باب تبادر قبول کرده و گفته به حکم تبادر می توان قائل شد به اینکه مشتق حقیقت در خصوص متلبس فلحال است. اما یه نکته ای میخوام اضافه بکنیم به این مطلب، یه نکته. نکته دوم که
موضوعش هم
موضوع حالا همین بحث ماست. ایشون معتقده که چون در ناحیه موضوع چون ما مهم تبادل رو برگردونیم به این که از این هیئت چی به دست میاد که حالا موضوع ماست. حالا انشالله بعدا تو بررسی اینو عرض میکنم. فقط ایشون خلاصه حرفش اینه، میگه لذا میبینید فرقی وجود نداره بین عربی و فارسی و انگلیسی که هیئات همه یه معنا داره و معنای هیئت مشتقات در هر لغتی بس فرض کنید حقیقت مشتقات حقیقت در خصوص متلبس فی الحال و این تبادر حالا بعد بچهش رو بیشتر بررسی میکنه. ولی اصل مدعا درسته، حالا فعلا چون بحث ما فعلا سر اصل. بعد یه نکته دیگری اضافه میکنن که بله این تبادر به جمله تامه هم اختصاص نداره، تا کسی اشکال کنه که منشأش انسباق از اطلاقه و از حمله، ایشون میخواد اینطوری بفرما. نه، در مرکبات تقییدی و ترکیبات ناقص هم، نه در حیات تامه، باز این تبادر وجود داره. لذا ایشون که انم میخواد بگه ما در همه اینجور حیات، چه حیاتی که مفید در واقع نسب تامه هستن، چه حیاتی که مفید نسب ناقصه هستن، در ای لغتن این مطلب رو داره. یعنی این دوتا نکته را از نکاتی است که ایشون اصرار داره. نکته اول اصرار و خصوصیتش سبب میشه ما هیچ تفصیلی نتونیم در محل بحث بدیم. بود اول بحث که محقق خراسانی گفت که اقوال در این مسئله و این کسرت الا اینکه از اول ذات قولین بودیم در مسئله، قول به حقیقت در متلبس فلحال و قول به اعم. محقق خویی میخوام اینو تایید کنه، بگن اینقدر مسئله عمومیه که و غیر مختص به لغت عربه، هیچ تفصیل بردار هم نیست. حیات دو تا قول بیشتر توشون نیست، ریشش هم همونیست که آخون میگه. قول دوم که اصرار میکنن این که ما تو هیئت این حرف رو به حکم تبادل ملتزمیم، چه هیئت مرکب تام باشه و چه هیئت مرکب ناقص باشه، این قول دوم سبب میشه که او اشکالات انسباق از اطلاق بره کنار. یعنی کاملا مسئله تصوری بشه با اون مقدماتی که ما قبل از پایان سال گفتیم. دیگه دوستان باید حاضر بفرمون اون مقدمات رو. این دوتا نکته نکات خوبی هست از محقق خوبی انصافا. حالا این که چطور اینا رو ثابت کنیم، قابل اثباتن قابل اثبات نیستن، بعدا ممکنه باشون، اما این دوتا نکته هدفش اینه. یکی میخواد نشون بده نزاع تصوریه و لذا این حرف در غیر مرکبات تامه هم درسته. یه نکته اولا اصرار بکنه به این که ما اینجا مسئله خلاصه تفصیلی نمیتونیم ملتزم به تفصیلی بشیم، اما القصه چون بالاخره دلیل تبادره، یعنی تبادر رو هر کس قبول کرد و یک در واقع دلیل وجدانی روشنی برای شناخت اوضاع لغوی تلقی فرمایش محقق خویی در این جهت تام، حالا این نکات تکمیلی فرمایش ایشون رو چطور ارزیابی کنیم شاید بعداً به یه مناسبتی بهش پرداخت. این فرمایش ایشون در مورد دلیل دوم آخوند تحلیل میکنم، تحلیل میکنم، میرسیم به تحلیل انشاءالله. چشم، بذارید امشب مقداری ما بریزیم سر دست رفقامون یه سری مطالب که مقداری را بیفته جلسه ما، انشاءالله به تحلیلش میرسیم. در مورد دلیل دوم محقق خراسانی که مسئله صحت سلب، محقق خویی از سرجمع فرمایشش، خود یه بخشی از فرمایشش توضیح حرف آخونده که حرف آخوند در باب صحت سلب اینه، اشکال آخوند که سلب المطلق غیر سدید و سلب المقیده غیر مفید رو میگه وارده، خلاصش میگه وارده. و البته این در مواردی است که معنا دائر باشه بین الاعم و الاخص، چون مطلق و مقید میخواد درست کنه دیگه، بس به انسان و حیوانه. دعوای ما این بود که شما سلب الانسان که کنید یعنی سلب حیوان ناطق کردید، سلب حیوان ناطق اعم است از این که حیوانید باشد یا اصلا حیوانی نباشد. توضیحی که داره اینو خوب توضیح میده،
خیلی قشنگ همون فرمایش آخوند توضیح میده، میگه خب این اشکال آخوندم اینطور وارد میدانه، ولی حالا ببینید ورود این اشکال را تو صدر عبارات آخوند خب توضیح میده، میگه رفع راه زب به این اشکال اینه که در ما نحنفی تبادر وجود داره. تعبیر ایشون این تعبیر محقق خمینی که الا ان ذالک لا یتم فی محل کلامنا، چرا؟ و ذالک لما تقدم من ان المتبادر عرفا من المشتق هو خصوص المتلبس خصوص المتلبس بالمبدا فعلا و هو آیه الحقیقه. خب حالا سوال این میشه، عنایت کنید اصل مطلب، محقق خراسانی خب اشکال رو وارد کرد ولی بعدم اشکال جواب داد که شما در واقع قید رو به مسلوب میزنید یا قید رو به سلب میزنید یا قید رو به موضوع میزنید. خلاصش خب این اشکالی که محقق خراسانی جواب داد، سوال باید کنیم از مرحوم آقای خویی که بالاخره شما این جواب آخوند قبول میکنید یا نمیکنید از آخوند، یک و دو اصلا شما صحت سلب و علامت دونستید یا نه. ببین بعضی ها مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یا استاد بزرگوار حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه اصلا متعرض این اشکال آخوند نمیشن چون صحت سلب و علامت نمیدونه. رسمن میان میگن آقا علامت الحقیقت و المجاز فقط تبادر، لذا وارد مسئله صحت سلب نمیشن و میگن صحت سلب بالاخره یه بحث تصدیقی درست میکنه و این بحث تصدیقی تا بخواد بیاد کار خودشو بکنه تبادر تو مرحله معنای تصوری کار خودشو کرده. محقق خویی یه بار میخواد به خاطر مسئله تبادر علامیت صحت سلب را حداقل در اینجا انکار کنه. در اینجا یعنی یه دقتی آدم باید بکنه که قید بخوره به موضوع، بخوره به محمول یا بخوره به سلب. خب این مقداری قوی تر میکنه حیث تصدیق را، یعنی قوی تر میکنه اشکالی رو که ما در ناحیه صحت علامیت صحت سلب داشتیم. یادتونه اشکال در ناحیه علامیت صحت سلب چی بود؟ اشکال این بود که وقتی شما میخواستید بگید اترا مثلا سعیدون یا نمیدونم وجه الارض سعیدون و یا بگید فلان لیس به نمیدونم حیوان الرجل الشجاع لیس به اسد، اشکال میکردم به شما که شما تا بخواد بیاید تصدیق بکنید تبادر تو ناحیه تصور کار خودش رو کرده. یه دفعه یه کسی ممکنه بگه من اونجا ممکنه اشکال رو بتونم ازش بگذرم، اینجا با این اشکال محکم آخوند و اینکه آخوند محتاج شد برای جوابش تحلیل فنی بکنه موضوع محمول نسبت قید رو بیاره ببره، خب تبادر پچکار است این وسط. یه بار ما میخوایم حداقل اینجا این علامیت رو انکار کنیم، خب اون موقع این تعبیری که بگیم این اشکال اینجا وارد نیست یکم مبهم میشه عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی. اشکال موقع وارده، در واقع وارده به جهت این که صحت سلب از کار میندازه ولی تبادر کار خودشون میکنه، معناش اینه. نمیتونیم بگیم این اشکال لیسه وارده فی المقام لعجل تبادر، لذا یه مقداری اینجا فرمایش محقق خویی از این دو تا سوال باید کرد که یک شما تو فضای قبول علامیت صحت سلب بخواید بحث کنید، اگه میخواد تو این فضا بحث کنید دیگه به تبادر ارجاعش ندید، باید اشکال آخوند جواب آخوند رو قبول بکنید اینو به عنوان علامت مستقل بپذیرید، یا میخواید نه علامیت صحت سلب رو نپذیرید و این فرمایش شما. من چون عبارت دیگه عبارت مقرره و اینها من مرددی بحث میکنم که جسارت نشه، اگر شما میخواد تو این فضا بحث کنید که علامیت رو انکار کنید به تبادل برگرد خود دیگه مشکل حله، یعنی ما در واقع سه دلیل نداریم بلکه دلیل دوم رو از کارایی میندازیم و برمیگردونیم به تبادل. لذا آخرش هم میگن نه اما قطع نظر عن تبادل لا يمكن اثبات ان المشتق موضوع للمتلبس بصحه سلبه عن المنقضي كما عرف. این تعبیر اگه معناش این باشه که ما انکار علامیت میخوایم بکنیم حداقل در اینجا به دلیل اشکال آخوند، وجه اشکال هم عرض کردم، اشکال این رو داره حیث تصدیقی قضیه را تقویت میکنه که آدم باید از همینجا میدونم
آخوند
آقای خویی نمیخواد ما میخوام امتیاز بدیم به آقای خویی، میخوام بگیم آقای خویی میخواد بگه حتی علل مبنا جواب آخوند ناتمامه، یعنی ما ممکنه در بقیه جاها از اشکال وارده به صحت سلب بتونیم بگذریم در بقیه جاها که از این گیرا بین الاعم و الاخص نداریم، چون ایشون توضیح قشنگی میدن که این اشکال در جایی است که ام دائر بشه بین اعم و اخص که بگیم سلب اخص مستلزم سلب اعم نیست، بعد ایشون میگه نه میخوام بگه این جاها ما بدون تبادل دستمون گیر میکنه، این حرف خوبی میشه ها، یعنی که نه محقق خویی یه پله بحث رو برده جلو گفته یا کسی به مطلق صحت سلب اشکال کنه و اگر اشکال کرد و اصلا علامیت رو قبول نکرد بذارتش کنار، یا به صحت سلب در اینجا که ام دائره بین الاعمه من اخصه با اون توضیح اشکال کنه و بگه بدون تبادل ناتمام مثلا. خب این با توضیح ما، یعنی ما دیگه کمک کردیم که و مطلب یکم روشن‌تر بشه فرمایش ایشون. در ارتباط با تضاد محقق خویی نه رسما اعلام میکنه که تضاد مبادی مشتقات به خاطر معانی ارتکازیشون میتونه دلیل بر مدعا باشه، بعدم توضیح میده، یعنی معنای ارتکاز رو هم تاکید میکنه که اشکال حبیب الله میرزا حبیب الله وارد نیاد، همونطور که تو کفایه هست، بعدم توضیح میده که بین مبادی یه تضادی وجود داره ارتکازه، این تضاد بین مبادی بین بیاض و سواد میکشه به ابیض و اسود و وقتی کشید به ابیض و اسود از توش در میاد که ابیض حقیقت در خصوص متلبس فلحاله، یعنی که الان دیگه اینجا رسما فرمایش محقق خراسانی رو کامل محقق خویی قبول میکنه، در نتیجه از سرجمع فرمایشات محقق خویی در میاد که ایشان از فرمایشات آخوند دو دلیل را، یکی تبادر را و یکی استاد بزرگوار ما هم هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه به تبع استادشون هست امام صحت و سلب را رد میکنن و میگن دلالتی نداره به خاطر اینکه تصدیقی است و تبادل در رتبه سابقه به عنوان یک اماره تصوری مشکل حل میکنه، اونو میذارم کنار. در باب تضاد هم اشکال امام رو وارد میدونم که حالا عرض میکنم بیان امام شاید این مداری روشن تر باشه از بیان استاد. اینم استاد بزرگوار آقای فاضل حضرت آیت الله سبحانی باز استاد عظیم الشان، ایشان حالا یه مبنایی دارن، مبنای اضافه بر این سه دلیل. ببین ما رو سه دلیل داریم کار میکنیم، یک تبادر، دو صحت سلب، سه تضاد ارتکازی بین المبادی که ما را به مشتقات برسونه و اون تضاد علامت دلیل مدعای ما بشه عرفا. ایشان هست آقای سبحانی یه مبنایی دارن، مبنای خاصی است، اون ما بعداً بهش اشاره میکنیم که معتقدن اگر کسی اون تو سیر کنه اون روشن‌تر از تبادره، اونو بعدن عرض میکنه، بعدن که فرمایش محقق ناینی را ما امشب شروع کردیم به فرمایش آقای سبحانی میرسیم بعد از فرمایش محقق ناینی که بتونیم فرمایشش رو هم بفهمیم هم ارزیابی بکنیم، اونو فعلا می‌ذاریم کنار. اما ایشون وقتی میرسن به بیان آخوند و بیان مشهور میگن بعد تبادر دلالت میکنه و تبادر دلیله، وقتی میرسن به تضاد میگن نه اشکال استاد ما هست امام وارده که تضاد بدون تبادر نمیتونه کارا باشه، تضاد بدون تبادر که من حالا رو این توضیح خواهم داد. وقتی هم میرسن به اشکال صحت سلب صاب المحصول، ایشون صحت و سلب رو میپذیرن اشکال بهش نمیکنن، جواب آخوند را یه طوری توضیح میدن که امداری روشن نیست توضیحشون. حالا من توضیح ایشون رو عرض میکنم که توضیح ایشون رو در باب صحت سلب به آشنا بشیم اشکال کنیم به توضیح ایشون، بعد بحث تضاد رو جمع بکنیم، اگه رسیدیم به فرمایش محقق ناینی میپردازیم، اگه نرسیدیم دیگه انشاءالله شنبه. انشاءالله به فضل الهی. در مورد مسئله صحت سر ایشون تبادر رو پس قبول میکنه. البته تبادر رو از کدام تنزیلی قبول میکنه، معتقده من رویه بهتری دارم غیر از تبادر که اینو بهش میپردازیم، چون فعلا ما سر حرفای آخوند داریم بحث میکنیم. صاحب المحصول توی این کتاب المحصول دلیل القول به وضعه للمتلبس ان اسهل الطرق لاثبات القول المختار هو ما یلی، قول خودشون رو که ما بعدا رسیدگی میکنیم، و ما ذکرناه امتن الادله و هو واضح. ایشون میگه من دلیلم از متین ترین ادله هم نیست که من میگم، که ما بعدا بهش میرسیم، بله، الا این که خلاصه مشهور به خاطر یه نکته ای استدلال کردن به تبادر. ایشون میگه اگه با دلیل من سیر کنید حاجتی به استدلال به بفرمایید تبادر نیست، هیچ، که بعدا میپردازیم. اما اگر از حرف ما بگذرید ادله تالیه از ثانی از تبادر میگم بله تبادر خوبه، خلاصه تبادر رو هم قبول دارن، مشکلی نداره. تبادر رو میکنن دلیل دوم مختارشون و دلیل اول مشهور، تصریح میکنن. بعد میگن ثالث صحت و سلب المشتق، ثالث تو روال ادله خودشون، چون دلیل اول ایشون غیر از مشهوره، دلیل دوم مشهوره که بازم همینطوری که آخوند فرموده، و اورد علیه کمافل کفایه، اشکال صحت سلب رو بیان میکنن. بعد اشکال بیان میکنن که سلب المطلقه غیر سدید و سلب بفرمایید مقیده غیر مفید. این خلاصه حرف آخونده که توضیح داده. عجاب اند به ما حاضا توضیح و بعد جواب آخونده ذکر میکنن. عجیبه از در جواب آخوند دو فرض میارن، در صورتی که آخوند تو عبارت کفایه سه فرض داره. حالا یه عبارتی هم مرحوم مشکینی داره تو حاشیه کفایه که آقای فاضل اونجا توضیح میدادن، سر درسشون هم توضیح دادن که اون فرضا رو بیشتر هم میکرد، یعنی پنج فرضش میکرد که تو چهار فرض اشکال وارد نبود، تو یه فرض اشکال وارد بود. یعنی تو خود مسلوب هم مرحوم مشکینی یه تفصیلاتی داده دیگه، من حالا چون نه حالشه داشتم نه شما حالشه دارید بعد از این همه تعطیلات، خلاصه اصلا تعرض پیدا نکردم به اون. ولی ایشا محضر شریف شما عرضم که دو تا فرض بیشتر نمیاره. عجاب آخون از اون اشکال به این که ان یکون قیدن للمسلوب، حالا و ان یکون قیدن للسلب، میتونی فقط سلب و مسلوب رو میاره. آخون تعبیرش این بود ان یکون قیدن للموضوع او للمحمول یعنی مسلوب او للسلب، یعنی اینطور. متواضع تعبیری دارن، این تعبیر توضیح لازم داره. مثالشون اینطور میگن زیدون ناسی لیس به عالم الان، تمرکز اون سر الان، میگن این الان یا قید عالمه یا قید سلبه، ولی زیدون ناسی رو باش میارن، زیدون ناسی، برای همین موضوع از دستشون میره. ببین تمرکز بردن سر الان، زیدون ناسی لیس به عالمن الان که سلب بخوره به آن، یعنی الان. زیدون ناسی لیس الان به عالمه که الان بیا تو سلب نره تو مسلوب، اینا رو بحث میکنه. در صورتی که اگر ناسی رو ما برداریم، یعنی خود ناس، خود فرض زیدون ناسی یه فرض اصلا تو عبارت آخون، زیدون ناسی اینطوری یعنی خود، چون بحث نسیان یعنی انقضا، المنقضی ان، تعبیر آخون اینه زیدون المنقضی ان المبدا. حالا انقضا تو علم به نسیانه، مثلا تو قیام فعلیه، چون ما خود دیگه انقضاها را مختلف معنا کردیم. من میخوام عبارت رو توضیح بدم که شما گیر نکنید این عبارت چطوری با عبارت کفایه جور در میاد. عبارت آخوند دو فرضی کرده به خاطری که ناسی رو کرده قید موضوع، دعوا رو برده سر الان، در صورتی که اگر ما خود ناسی رو ندیده بگیریم، بگیم زید المنقضی عن المبدا، یعنی المنقضی عن هول این لیس به عالم، اینطوری زید لیس در واقع به عالمی که لیس به عالمی که مقید به انقضاء مبدأه که اینطوری دیگه، حالا کلمه ناسی اصلا ندیده بگیرید او سفرز آخون میشه. حالا چرا ایشون این کار کرده؟ من همش حرفم سر اینه، ایشون آخرش اومده گفته این که آخون گفته قید یا به سلب میخوره یا به مسلوب میخوره خیلی عجیبه. حاضر جواب معخوزون مما ذکره الفلاسفه فی مبحث تقدم الهیسیه علی السر او تأخرها ان فی قولهم الماهیه من هیسوهیه لیست اللهیه قد من سلبن علی الهیسیه حتی یه ام آرز المهیه. خیلی هم عجیبه برای ما. یعنی ایشون برای که یه حرف آخون بخوره به او حرف، اولا سه فرض رو کرده دو فرض، چون حرف فلاسفه دو فرضیه، قد من سلبن علی الهیسیه حتی یه اون آرزد. آخون بنده خدا حرفش دو فرضی نبود، حرفش چند فرضی بود؟ چرا شما حرف آخون رو میزنید به حرف فلاسفه؟ اون حرف حالا درست شما دو فرضیش میکنید تا این سلبه خلاصه درست در بیاد با حرف فلاسفه، که من نمیخوام حالا حرف پیشونا توضیح نداده، اما بیان و بچه الفر فلیوت لب من محله
استفاده کنید.
حالا دو، حالا اگر استفاده کنید صحت سلب رو میکنید علامت اقلائی برست. خب ما اقام میگه آقا پا اگه شما میخواد این طور توضیح بدید خب اقلا انکارش کنید، خب اقلا حق رو بدید به آقای خویی، یعنی یا این کار رو نکنید سفرزیش کنید که اقلائی و عرفی بشه، یا اگر دو فرضیش کردید و مسئله رو بردید قد من سلبن علی الهیسیه حتی یعوم، بله؟ خب این که دیگه نمیشه یه علامت عرفی و اقلائی برای مسئله این وز. هرچند خدا آخون اینا رو نگفتن، آخون سفرزی بحث کرده، بنده خدا آخون سفرزی بحث کرده که قید یا تو موضوع یا تو محمول یا تو سلب، نمیده بگه قید یعنی الان یا تو سلب یا تو مسلوبه، که مسئله حرف فلاسفه بشه. اولا نگفته، ثانیا اگر بگه این همه شما تو بحث‌های المحصول داد و بیداد را میندازید سر همه که آقا این بحث‌های عرفی ربطی به این بحث‌ها و براهین فنی فلسفی چیزی فلاسفه نداره، خب این توضیح که نیست مال آخون. اگرم بخواد به حساب آخون بذاردش دیگه نمی‌کنتش علامت، اقلا با این توضیح اگر بخواستید درستش کنید انکارش می‌کردید. حالا من خیلی برام عجیبه، در باب صفات مزاده یلاحظ علل استدلال به وجهین، صفات مزاده رو رد میکنه میگه به تبادر میخوره، اما در باب این سال در باب دلیل دوم آخون که دلیل سوم عبارت ایشون هیچ چیزی نمیفرماد، اونم یه توضیحی براش میده که اولا با حرف آخون جور در نمیاد، ثانیا اگرم جور در میومد به آخون واقعا این حرفو میزد جا داشت که او اشکال مشهور خود ایشون که اشکال خلاصه تکراریه که بابا چرا شما از این حرفای عقلی میخواید مسئله وضع لغوی را درست کنید. لذا به نظر ما فرمایش صاحب المحصول در ارتباط با صحت سلب، حتی اگر مبنا را ما بپذیریم که صحت سلب علامته، با توضیح خود ایشون که برگشت بکنه به یه بحث عقلی درد نمیخوره، با توضیح محقق خویی که بر نگرده به قد من سلبن علل حیثیه حتی یه اوم آرز المهیه به درد نمیخوره، به دلیل اینکه زیر ساختش میشه تبادل. یعنی اینجور جاها با اینجور دقت ها ما بخواییم کار کنیم انصافا علامیت صحت سلب اینجاها قطعا مخدوش میشه. لذا ما این همینطور که محقق خویی فرمودن یا به تبع امام مطلق علامیت رو انکار کنیم یا به تبع محقق خویی در جایی که ام دائره بین الاعمه و الاخصه و ما ناگزیریم، حتی باید کمک کنیم به عبارت های خویی ها، یعنی توضیحات آخوند هم بخواییم اضافه بکنیم، سبب میشه که ما علامیتش رو اشکال کنیم بذاریم کنار. باقی میمونه مسئله تضاد. من تضاد دارم یه دو جمله راجبش صحبت کنم که بحث کفایش تموم بشه. باقی میمونه مسئله تضاد. تضاد عرض کردم، تضاد صفات، تضاد کی؟ من حالا گردن هر کی، من چیکار اشکال، من کج فهمی خودم رو دارم توضیح میدم، نه آقایین اشکال نمیکنه. مسئله تضاد محضر شریف شما عارضم که دو تا مطلب درش هست. پس آقا تبادر قبول، البته آقای سبحانی تبادر رو محتاج الیه ندونست به خاطر خودش، که حالا بحث خودشو بعدن بعد، ولی علن مشهور تبادر رو قبول دارن و ما هم قبول داریم، ایشون قبول دارن، آقای فاضل قبول دارن، آقای مرحوم آقای خویی و هسته ما رضوان الله تعالی علیهم هم پذیرفتن و لذا تبادر تمام. صحت صد خراب شد یا با مبنای امام که مختار استادمون هست آقای فاضله، یا با مبنای محقق خویی که حتی اگر اون علامیت کلی رو هم بپذیرید اینجا دوچار مشکله، این میره کنار. فرماش آقای سبحانی هم که واقعا ما نفهمیدیم چطور میخوان عبارات آخوند رو برگردونن به یه بحث عقلی، به یه بحث عقلی رو کنن مبنای شناخت وضع لغه، معنای لغوی عرفه. اینم خالی مقداری گیر داشت، اینم رفت کنار. بریم سراغ تضاد. تضاد دو تا بحث داره، یکی این که این تضاد دوری بشه، جوابش آخوند داده درست، که برگرده به ارتکاز. بگیم تضاد لعجل الارتکاز، این سر جوش. یک اشکال دیگر بحث تضاد اینه که تو عبارت امام رضوان الله تعالی علیه آمده که آیا ما از وجوه عقلی میتوانیم برای شناخت وضع لغوی استفاده کنیم؟ این حرف حرف خوبی. یک. دو، آیا در فضای درستی این کار تبادر نمیاد قبل از این بحث تضاد مسئله را حل کنه؟ و اگر فرض کردیم تبادر از کار افتاد، ما دیگه راه تضادمونم بسته میشه؟ یعنی بحث اینه، یعنی تو ما تو باب تضاد این نکته رو رسیدگی بهش بکنیم. یک، آیا میتوان از تضاد اجتماع ضده؟ خب در واقع اینطوری میشه استحاله اجتماع ضده اینه، ما بیایم از استحاله اجتماع ضده این برای شناخت وضع لغوی بهره مند بشیم، اصلا میشه نمیشه؟ یک. دو، آیا در جایی که ما تبادر داریم نوبت به تضاد میرسه؟ به عبارت اخرى ارتکاز تضاد مبادی بدون تبادر معنای هیئت، چون در واقع مثلا مشتقه، به درد میخوره یا نمیخوره؟ اگر عنایت بفرمایید، اگر بحث تضاد رو از این دوتا منظر رسیدگی کنیم، راه باز میشه که بقیه اقوالی ادله‌ای که خواستن تو اینجا رسیدگی اظهار نظر کنن اونا هم خراب بشن. مثلا بعضی ها آمدن بحث بساطت رو مطرح کردن، گفتن علل قول بالبساطه حقیقت در متلبس فی الحال. حالا بساطت یعنی چی بعده؟ و علل قول بالترکب حقیقت نیست. حالا ملازمه داره یا نداره یه بحثه، فعلا ملازمه هم داشته باشه ثبوتن. آیا میشه از یه بحث عقلی محض که مشتق بسیط یا مرکبه یه بحث فنی عقلی کنیم، بگیم مشتق بسیط، فرق بین مشتق و مبدا اشتقاق، فرق بین حیث لا بشرطی و بشرط لاییست، بعد بخوایم باشه یه مسئله بفرمایید لغوی را رسیدگی کنی؟ یا یه چند تا من از این زاویه اگر ما به مسئله بنگریم که آیا میتوان در شناخت وضع لغوی از طرق عقلیه اینطوری استفاده کرد، مثل اجتماع ضدین، مثل قول به بساطت و ترکب و تفکیک بین مشتق و مبدأ و اون طرق فلان، یک. دو، بشه استفاده کرد، آیا تبادر قبل از این استفاده مشکل رو حل نمی کنه به قسمی که اگر تبادر نبود این راه مسدود بود؟ امام رضوان الله تعالی علیه دو تا حرف خوب اینجا داره، که یکی این که من نمی توانم از این طرق عقلی برای شناخت معانی لغوی استفاده کنم، اصلا نمیشه استفاده کرد، چون راه شناخت اوضاع لغوی و قراردادها اینه که ببینیم معتبر چه کار کرده. نفس برای چی وضع کرده. دو، اگر هم فرض کنیم او اشکال وارد نیاد که بحث‌های عقلی اینجا نمیتونن دخالت کنن، ببینیم اصرار به تضاد یا اصرار به بساطت رو از کجا میتونیم در بیاریم؟ شناخت تضاد را. تضاد بین مشتقات سوار میشه سر ترک، سر مسئله تبادل. شناخت بساطت یا ترکب سوار میشه سر مسئله تبادل. و لذا استاد بزرگوار ما استاد فاضل به تبع استادشون هست امام در این جهت از نظر ما درست عمل کردن. آقای فاضل ولو کوتاه اما خیلی زیبا و ظریف دو تا مطلب مهم گفته. یک، عدم، حالا سر این محور اول خیلی مانور نداد، تو عبارت ما مانورش بیشتره، عدم امکان از این طرق عقلیه محضه برای شناخت اوضاع لغوی. دو، راه شناخت بساطت و ترکب یا راه فهم تضاد بین مشتقات چاره ای جز تبادر نداره. اگر شما تبادر را محکم نکنید نمیفهمید مشتق شما بسیط، تا بعد نتیجه بگیرید مشتق بسیط یعنی مبدع. چطور ممکنه بدون مبدع مشتق درست باشه؟ بگید مشتق من بسیطه، بسیط هم همون مبدع، مبدع لا به شرطه در مقابل مبدع به شرط لا. بعدم میگیم اینو استدلالشون همین حرفاست. اول باید ثابت کنی بسیطه یا مرکبه، یعنی ذات متلبسه به مبدعه. خب اینو باید اول با تبادر درست کن. خب تبادر همونجور کار خودش انجام میده. یا تضاد. ما یه مقدار سر این مطلب یه عنایتی بکنیم برای آن که یه مقدار عمیق‌تر وارد این بحث فنی خوب بشیم. دو تا ادعا محقق نائینی کرده که انشالله مطالعه بفرمایید. اینجا دیگه بحث‌های آخوند و محاکمه فرمایشات بزرگان در مورد نظرات آخوند تمام میشه، وارد این فضا میشن. تتمه داره اون فرمایش امام که شنبه عرض میکنم، ولی یه ملاحظه‌ای داشته باشید فرمایش محقق نائینی رو. محقق نائینی اونجا ادعایی داره، بلکه دو تا ادعا داره. بهترین بیانم برای ادعای ایشون فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که مقرر ایشون در اجودم هست، خیلی خوبم بیان فرمودن. نظر محقق نائینی رو ببینید که ما تو این رابطه تو این فضا هم اون مطلب رو قوی تر یاد بگیریم، هم فرمایش محقق نائینی را، هم در نهایت المطاف استدلال صاحب المحسوب را، دلیل اول ایشون رو که میخوان ادعا بکنن دلیلی است مستقل از تبادل، بعدن رسیدگی بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تبادر نیستن برای جایی که تبادر مشکله.
تبادر نمیدونن.
مگه
مشکله باز نمیفهمی؟ تضاد نمیفهمی؟ میگم نه تضاد نمیفهمی؟